بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث غنا به توفیق پروردگار متعال به آخر رسید. نکته هایی که عرض می کردیم، یکی در مورد شک، اگر کسی شک کنه که فلان آهنگ غنا هست یا نیست، این شک به دو نحو به وجود میاد. یکی شبهه موضوعیه باشه، یعنی غنا از لحاظ مفهوم با تمام مشخصات برای شخص معین شده، حد و مرز و حدود غنا، تعریف و مفهوم غنا برای شخص معین شده، اما شک داره در اینکه این صدای خاص از مصادیق غنا هست یا نیست. مثل اینکه مثلا ما میدانیم که آب معناش برای ما معلومه، اما در شب تاریک مایه هست، نمیدانیم که این مایه آیا آب یا اینکه مایه دیگری است. در این قبیل مورد شبهه موضوعی است. اونجا که چیزی از لحاظ حکم و مفهوم موضوع روشن شده ولی شک فقط در مصداق باشه، این شبهه موضوعی است. خب در شبهه موضوعی هم اصولیین قائل به براءت هستن. بله، خب فقط در شبهه موضوع تحریمیه اخباریین قائل به حرمتن، ولی اصولیین در شبهات موضوعیه، چه تحریمیه چه وجوبیه، قائل هستن به براءت. بله، مثلا امام رضوان الله علیه در تعریف غنا گفتن که باید صدا رقیق باشه تا غنا باشه، اگر صدا رقیق نشد غنا نیست. حالا یک شخص آواز میخونه، شک از جهت اینکه صدای این آیا در اون حد از رقت هست که بتونه غنا بخونه یا نه. مثلا خب ما کلمات را هم مؤثر میدونستیم، ولی امام کلمات را مؤثر نمیدونن. خلاصه اگر شخص شک کرد در اینکه این آهنگ خاص که این شخص میخوانه از مصادیق غنا هست یا نه، خب این شبهه موضوعی تحریمیه است، اصلا براءته. این یک جوره. یک جوره اینه که نه خیر، شبهه حکمیه است. برای شخصی غنا از لحاظ مفهوم و معنا روشن نشده که در اخبار اهل بیت علیهم السلام اون چه موضوع قرار داده شده. خب چند چیز هست دیگه، صوت، یعنی لغویین که اختلاف اهل عرف اختلاف دارن، صوت، مد صوت تا چه حد باشه، ترجیح باشه نباشه، و حتی لهوی باشه نباشه، مطرب باشه نباشه. خب ایناست. از این جهات برای یک شخصی، برای فقیهی روشن نشده. خب در این طور موضوعات باید به فقیه مراجعه کرد. بعضی چیزا هستن که ولو موضوعاً باید از فقیه گرفت. ما موضوعات احکام را از عرف میگیریم. شاعر گفته ما فلان مثلا خل چی، خمر چی، از عرف میگیریم. اما چند بعضی مفهوم است که باید از فقیه گرفت. مثل سعید، تیمم سعیدن طیبن، سعید ما از ناچاریم که در اینجا از فقیه بگیریم، چون مرا اینکه آیا سعید مطلق و وجه الارض یا سعید به خاک میگن. وطن را باید ما از فقیه بگیریم که وطن به چه، یا قصد دوام معتبر معتبر نیست چیه. غنام از اون بابه بعضی از کلمات هستن. در این حال که موضوعن موضوعات را ما از عرف میگیریم، بسا که عرف اضطراب و اختلاف داره، ناچاریم از فقیه بگیریم که در مقام استنباط از اخبار اهل بیت چه فهمیده وطن و غنا و سعید و اینطور چیزا زیاد داریم. غنا از اون بابه. خلاصه در اینجا شبهه، اگر شبهه حکمیه است که برای فقیه مطلب روشن نیست، چون گفتیم شبهه حکمیه منشأ شک یا عدم النص یا اجمال النص یا تعارض النص اینه، و اینجا اجمال النص. خب در اینجا، اینجا هم برگه شک کردن باز، چون دایر به این اقل و اکثر میشه. در شبهه حکمیه اگر دایر به این متباینین باشه خواهد احتیاط کرد، چون اشتغال یقینه فراغ یقینه میخواد. اگر نه دایر به این اقل و اکثر باشه براعتی هستیم. اینجا هم این طوریه، برای که ما یقین داریم که اون صوت مرجع فیه لحوی مطرب در حد اعلا قناس نمیدانیم و پایین ترش نمیدانیم، میشه امر داری بین اقل اکثر. وقت در اون مراتب پایین اگر شک کردی لحویت معتبره یا نه، اطراب معتبره یا نه، مثلا خلاص اگر شک کردی شبه شبه حکمیه باشه، بازم براتی هستیم. پس چه شبه حکمیه چه شبه موضوعیه، ما در مقام شک براتی هستیم. ایروانی یکی از محشین، محقق ایروانی یکی از محشین مکاسبه، رکی بر حاشیه هم بر کفایه هم حاشیه داره، هم بر کفایه حاشیه داره هم بر مکاسب، و در اصل خودش مرد محققیست، حاشیه هاش هم حاشیه خوبیست. ایشان در این بحث غنا در حاشیه مکاسب، ایشان آمدن گفتن به این که بله در حاشیه مکاسب صفحه 30 اون چاک پیش بنده هست، ایشان هم یه حرفی دارن که تقریبا شباهت داره به حرف محدث کاشانی. ایشان میگن خب ما چند تا قید در باره غنا احتمال میدیم در موضوع دخالت باشه. یکی کلام ذاتن باطل باشه، دوم این که ترجیح داشته باشه، سوم این که لحوی باشه، چهارم اطراب. متیقن این است از غنایشان میگه که یک کلامی که کلام باطل ترجیح داره لحوی بخوانن و مطربم باشه. نقل قول داره، نقل قول میکنیم، یعنی ایروانی اینجور میگه. ایشان میگه این چهارتا اگر باشه غناس، این چهارتا باشه غناس، هر یکی از این چهارتا نباشه بی غنا نیست. کلام کلام ذاتن باطل باشه، ترجیح داشته باشه، لحوی باشه و اطراب داشته باشه. و خودش میگه، میگه بنابراین که ما گفتیم لازمش این است که در قرآن و مراسی و امثال اونها دیگه غنا نباشه. اگه شک کم کنیم بگیم شک شبهه بدویه است و حرام نباشه، و میگه همینطور هم هست. وقت میگه ما بنابراین حرف ما شباهت داره به حرف محدث فیض کاشانی و محقق سبزواری، ولی اونا از این جهت گفتن غنا در مراسی و قرآن نیست، هم میکردن اخبار غنا را بر غنای متعارف در زمان بنی عمر بنی عباس، گفتن اون زمان اشعار لهوی خوانده میشه و شهوت انگیز و در مجالسی لهوی که داشتن، از این جهت گفتن اون اخبار شامل مراسی و قرآن نمیشه، اونا از اون جهت گفتن. ولی ما چون در مفهوم غنا کلام باطل را گرفتیم، از این جهت شامل مراسی و قرآن نمیشه، پس بنابراین ما هم در مدعا مانند همه ملا محسن فیض کاشانی میشیم. ولی خود دلیل ما با دلیل اونا فرق داره. خواستم اینا هم دانسته باشید که محقق ایروانی هم، ولی ما گفتم نه خیر، کلام باطل میزان آهنگ، آهنگ سی گاهی آهنگ مطرب شد قناس، گاهی در اطراب منتها کلمات مؤثر، گاهی کلمات مؤثر نیست. خب اینم خواستم دارم. مطلب دیگه این که در هدا که ما بحث کردیم دیروز، که بعضی استثناء کرده ما گفتن آخر هدا اصلا غنا نیست، ما گفتیم از طریق ما روایاتی نداریم، دیروز اینجور گفتم، ولی بعد به نوشته هایی که قبلا در مکاسب محرمه بحث کرده بودیم مراجعه میکنیم، نه در طریق ما هم روایاتی داریم. بله، عرض کنم که صاحب وسائل در کتاب حج در باب 37 از ابواب آداب و سفر، وسائل جلد 8 وسائل 20 جلدی میشه، جلد 8 وسائل 20 جلدی صفحه 306 باب 37 از ابواب آداب و سفر، اونجا این باب اینه: باب استحباب الاستعان علی السفر بالهدا و شعر دون الغنا و ما فیه خنا. مستحب است که انسان در سفر خودش استعانه کنه به خدا خواندن و شعر خواندن، اما به حد غنا نرسه و ما فیه خنا هم نباشه، خنا رو بعدا ملام کنه. و خبر این حدیث اول باب صدوق به اسناد آن سکونی، سکونی عامی المذهبه ولی مورد اعتماده، منطقه اون نوفلی که قبل از سکونی واقع شده اون مورد بحثه، مساقت اون نوفلی اسمش حسین، حسین ابن یزید نوفلی، مساقت اون ثابت نیست. خب به اسناده عن جعفر محمد علیه السلام عن آبائه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله زاد المسافر الخدا و شعر. زاد مسافر، مسافر که حرکت میکنه و سیر میکنه، این البته این مجاز کنایه است، همونطوری که مسافر آب و نان لازم داره برای حرکتش، باید خدا هم بخونه تا شطورش بهتر حرکت کنه. زاد المسافر الهدا و شعر ما کان من لیس فیه غناء و ما ولیس فیه خناء. غنا که معلومه، خناء، خنا را معنا کرده خود وسائل، که خنا من معانی طرب، از جمله معانی خنا طرب است که باید به حد طرب نرسه. خلاصه خواستم بگم از طریق ما هم این خبر هست که خدا را ذکر کرده. در این باب دو تا روایت دیگه هم ذکر کرده صاحب وسائل عن ابی عبدالله علیه السلام لا تغنوا علی ظهورها، غنا نکنید بر ظهور دواب در حال سفر. لا تغنوا علی ظهورا اما یستحیی احدکم ان یغنی علی ظهر دابه و یا تسبه. آیا شما کسی حیا نمیکنه که بر ظهر دابش غنا بخونه در حالی که اون دابه زیر پاش داره تسبیح خدا را میگه؟ من اما یستحیی احدکم ان یغنی علی ظهر دابته و یا تسبه، در حالی که اون دابه تسبیح خدا رو میخونه. خب اینم راجع به خدا بود که به عرض رسید. فکر میکنم که بحث غنا با توحید پروردگار پایان یافت. چند تا سوال عرض کنیم تا ببینیم چه بحثی شروع باید کنیم. بله، یکی از بحث ها این است که سوال میکنن که در زورخانه ها، بله در زورخانه ها اشعاری میخوانند و در زورخانه موقع ورزش کردن، اینا چطوری است؟ این اشعاری که خوانده میشه در زورخانه ها در موقع ورزش، حالا بس اینه، حکم ضرب مخصوص زورخانه های سنتی که در آن اشعاری در متن حضرت علی علیه السلام با آهنگ مخصوص طبل مخصوص خوانده می شود و موجب تهییج ورزشکاران در انجام حرکات ورزشی، این چیه؟ خب اینجا دو تا مطلب است. یکی مطلب بر دو که طبل و اینا، فکر میکنم که بعد از بحث غنا مناسب ترین بحث اگر بخوایم بحث کنیم اما بحث آلات له باشه، مثل طبل و شیپور و دهل و از ساز و نی و اینها باشه. طبلش اونجا میخوانیم، طبلش مربوط به اونجاست که آیا حرام است یا نه طبل زدن. اما راجع به آهنگ، بله آهنگ اگر آهنگی است که به حد همون صوت لهوی مطرب نباشه اشکال نداره، اگر اون آهنگ آواز صوت لهوی، لهوی یعنی چیزی که خیالی است و انسان رو با عالم خیال میکشانه و بازی و لهو اینا، اترام هم معنی همه خفت و رقص نقص آور و اونطور چیزا، بل دیگه. خب اگر اونجور نباشه اون آهنگش اشکال نداره، آهنگش اشکال نداره، اما آلت لحبش بحث میکنی. بله اینم بازی همونه. اون رقص نمیگن، ورزش غیر از دقص، ورزش غیر از دقصه. بعد این سوال میگه گاهی اوقات برای انجام حرکات ورزشی نوارهای آهنگ میگذارند. نوارهای آهنگ همه اونها باز همینطوره. اون نوارهای آهنگ هم باز اون آهنگ ها اگر آهنگ لهوی مطرب باشه به اینا، البته از اون جهت بعد اگر نه اونجور نباشه اشکال نداره. رقص حرکات ورزشی غیر از رقصه. اون احساساتی که برای حرکت ایجاد میکنه در ورزشخانه غیر از احساساتی که در رقص ایجاد میشه با هم دیگه فرق دارن. رقص تقریبا یک چاره، تقریبا کاری است که به شهوت و اینا میکشه، شهوت را تداعی میکنه، شهوت را به خاطر میاره. خلاصه از اون جهت مهیج اونجوریه. ولی ورزش اونجا حرکات ورزشی اونطور نیست. از اون جهت دارن اون آهنگی که اون حرکات را ایجاد میکنه به اون حرکات تحریک میکنه اشکال نداره. بله باز سوال میشه بین زن و مرد هم فرقی هست؟ نه، اگر مخصوص زن ها باشه یا مخصوص مرد ها باشه حکم همینه، تنها زن ها هستن. ولی همون آهنگ هایی که حرکات را ایجاد میکنه و تهیج به حرکات میکنه نه رقص، بله اون از اون جهت فرقی نداره. باز سوال میشه که عرض کنم که نی رو بعدا بس کن، نی رو جز آلات لحن بس کن. یه سوالی هست که الان امروز خیلی سوال میکنن، در اعیاد که هاکن تلویزیون نشان میده، در اعیاد و جشنهای مختلف از تولد امام معصوم علیه السلام هیئت‌های مذهبی در مجلس جشن می‌گذارن و امام را توصیف می‌کنن، هماهنگ کف می‌زنن. این چطوریه؟ گاهی از اوقات دی تلویزیون نشان می‌ده که اینا ایستادن، جمعیت زیادی ایستادن و هی کف می‌زنن به عنوان جشن تولد. بله بعد میگه که اصولا کف زدن چطوریه. ما در جواب اینطور سوالها گفتیم که کف زدن در حسینیه ها و مساجد جایز نیست. خب اون شعارهای سنتی ما که صلوات است و الله اکبر است و اینا رو باید ما حفظ کنیم، اما در غیر حسینی و مساجد کف زدن ذاتن دلیلی بر حرمتش نداریم اگر با محرمات دیگه توأم نباشه. ولی خب نباید به حد جلف و سبک بودن برسه، یعنی باید اون وقار مجالس مسلمان ها محفوظ باشه. اگر به حد جلف بودن نرسه در غیر مساجد و حسینیه دلیلی بر حرمتش نداریم. شأن مساجد و شأن حسینیه یک مراکز مذهبی هستند. ما باید اون احترام مساجد و حسینیه ها که مراکز مذهبی و دینی هستند و شعارهای معمول سابقا در اینها اللهم صلوات بوده است و تکبیر بوده است و اینا بوده است، اینا حالا بخواه اینا رو کم کم منسوخ کنند و در حسینی و مساجد و به جای صلوات و جای تکبیر کف بزنند و اینا، نه این درست نیست. بله
احترام امام از مسجد بالاتر این خلافت بازی فضل دارم از باقشن امام کردن نمید، آن امام کردن نمید، احترام امام کجا
بله. بله این است که در این جشنها، در این جشنها هم به نظر من در جشنها هم همون باید اون آداب سنتی را ما حفظ کنیم. بله یک عده زیادی سرپا برای بنده نوارش هم فرستادن ها. نوار نه فیلمش به اصطلاح فیلمش هم فرستادن، عده زیادی مثلا اینجا وایستادن به جای این. خب امروز مثلا روز جشن، خوب است که احادیث ائمه علیهم السلام راه اونها، سیره اونها، تاریخ اونها که بسیار آموزنده و سازنده است، به جای ذکر اونها یک ساعت دیبینی بینید که دی همینطور کپ بزنن. این کار خوب نیست، سلمان کار خوب نیست. ما باید اون آداب سنتی خودمان را حفظ کنیم. اینا کف زدنم بله، حالا اگر یه مختصری باشه، اونا نه با اون شکل همه با هم ایستادن و کف بزن، مختصری باشه. مثلا فرض کنید در مجلس شورای اسلامی یه نفر مثلا حرف خوبی زد، حالا برای تشویق اون، برای تشویق اون اینجوری جور کنه، نمیشه این حرامه، نمیشه بیم کن. ما تابع دلیلیم، در ما دلیلی برای این که مطلقا کف زدن حرام است نداریم، که ما تابع دلیل هستیم دیگه. بله، نباید به حد جلف بودن برسه اون وقار و متانتی که باید در مجالس اسلامی باشه از بین بره. احترام حسینی ها معلوم، احترام مساجد، احترام ائمه علیهم السلام که معلوم است، اینا و هرچی منافی احترام اونا باشه، علاوه حفظ اون آدابی که از صدر اسلام، علمای بزرگ اسلام فرمودن و معمول شده میان متشرعه، حفظ اونها لازمه. ها درست
منقول است که دیگه احترام مسجد رو دیگه احرام داره.
نه نه همتون
با اون مدلاهی بودیم به مسجد ایدم خرام برد دیگه چه می کنیم، این هم شما رو
بونه. بله بله، ما اگه دست ما اگه بله 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 خیلی خوب بله بله نشته بله بله فرده میکنه. مهدیه مثل حسینیه است، مهدیه و حسینی، حسن و حسین و مهدی همشون با هم یه فرق نمیکنه. خب این مسائل مربوط به غنا با توفیق پرورده تمام شد. من فکر میکنم که در ارتباط با غنا همون بحث آلات لهو را بحث کنیم، اگر آقایان نظر دیگه دارن بفرمایید. بله بله بله، عرض کنم که مسئله لهو را در جواهر و حدائق مفتاح الکرامه ذکر نکردن، من پیدا نکردم. فقط در باب شهادات محقق داره که آلات لهو استعمالش حرام است و شاهدی اگر بخواد اشتغال آلات لهو داشته باشه این فاسق و شهادت اون قبول نیست. ولی برای لهو یک فصل خاصی در جواهر نبود، در حدائق نبود. ولی شیخ در مکاسب محرمه، شیخ انصاری فرموده اللهو حرامون الا ما یظهر من المبسوط و السرائر و المعتبر و القواعد و الذکر و الجعفریه و غیرها. البته شیخ هم بعداً تفصیل میکنه، میگه فی الجمله حرام است. لهو و لغو و لعب و لب با هم چه فرقی دارن؟ لب به معنای ارسلان که بازی کردن است، لب یعنی بازی کردن. بله، لب در مقابل جده، چیز جدی در مقابل جدش، لب و بازی و بازیچه است. لب به معنای سرگرمی، لب. خب لغو من به معنی بیهوده بودن. بله، در این آیه شریفه قرآن که انما الحیات الدنیا لعبون و لهون و زینتون و تفاخرون بینکم و تکاسرون فی الاموال و الاولاد. اینجا بنده نوشتم خیلی مشاهد مال 30 یا 35 سال قبل از میشه. شیخ بهایی فرموده که خصال خمسی که در آیه هست مترتب است بر حسب سنین عمر انسان و مراحل حیات انسان، که قرآن فرموده انما الحیات الدنیا لعب و لوزمت تاخرون و تکاسم الاموال و الاولاد. این مترتب بر حسب سن و مراحل حیات انسان. فیتولو اولا به لب، اول ولی به هرسی داره بچه به لب و بازی و با تفلون امراه کن ماسی میکنه، یعنی کاری که قرض اوغلای مرمو نداره دیگه، حرکت هاش چونه قرض اوغلای. ثم اذا بلغ و اشتد عزمو تعلق به لحب و ملاهی، بعد یه مقداری که بچه ها بازی میکنن، گاهی این مثلا خانه می درست کنن، چی درست کنن یزقم چیز، بعد یه مقداری که سنش بالاتر رفت تعلق پیدا میکنه، فکرش به لحب و ملاهی، به بازی هایی، به چی بچه، به سرگرمی هایی، به سرگرمی هایی. ثم اذا بلغ اشده اشتغل به زینه، بعدی بالاتر میره زینت و ملابس و ملابس فاخره، مراکب بهیه، منازل عالیه، اینجور چیزا. یکی این بالاتر میره عرض کنم که تفاخرون بینکم، تفاخر به احساب و انساب و اینطور چیزا. ثم ازا شاب پیری که شد صافی تکثیر مال ولد، این آیه میگه مراتب حیات انسان را خواسته که بیان کرده باشه. خب خلاصه اینه که در چهار موضوع ملخص کلام، اخباری که در لحو داریم در چند موضوع. اول روایاتی که دالن برای این که مسافر باید نمازش تمام بخونه اگر سفرش صید لحوی باشه، اگر مسافرت کرده برای صید لحوی باید تمام بخونه، این ما شکی نداریم. اخبارم زیاد در حال نمونش عرض میکنیم که از جمله کسانی که یتم فی سفره نماز تمام میخونه کسی که برای صید لحوی رفته، اگر شکار رفته شکار کنه برای ارتزاق خودش، اهل و عیالش محتاجن، مثل مسافر دیگه نمازش قصره. اگر برای تفریح و تنزه رفته برای شکار میکنه، برای مسافرت شکاری باید نماز تمام بخونه. خب به این میگن صید لحوی در روایات ما. بعضی خواستن از این اخبار استفاده کنن، بس لحو حرام است که این نماز تمام میخونه، ولی نه ملازمه نداره، این تعبده. شعر میگه العاصی به سفره یتم، و کسی هم که صید لحو میکنم یتم، در این دلیل نیست بر حرمت لحو که بگیم هر، چون برای که ما به ضروره منتین میدانیم خیلی لحوه حرام نیستن. خب مثلا انسان نشست اینجا تسبیح اینجوری اینجوری میکنه، این لحوه دیگه، بعضی با ریششان بازی میکنن مثلا، خب این لحوه دیگه، نمیشه که هر لحوه حرامه، میخواد پرت بشه بالا بیفته پایین، خب این لحوه دیگه، یه نفر مثلا اولا. نمیشه که به این که لحو هر لحوه حرامه، هر سرگرمی حرامه، نمیشه که به ضرورم رفتیم. از طرفی هم باید گفت لحو فل جمله حرام است، اون هم به ضروره است، فل جمله حرامه، اونجا که به آلات لحوی باشه، اونجا که بالا تلهی باشه. بنابراین باید در چند موضوع بحث کرد. حالا ببینیم دیگه، بله حالا ببینیم، بله بله ببینیم، حالا دیگه ببینیم، حالا کدام منهی کدامه. بله خب بس روایات دال بر وجوب اتمام بر مسافر ازا کان سفر و سید لحوی که باید نماز تمام بخونه، اینا هست ولی دلیل نمیشه. خب حالا روایات شرح کنم. در جلد پنج وسائل طبع جدید، در جلد پنج وسائل طبع جدید 20 جلدی صفحه 511 باب 9 از ابواب صلات مسافر، 9 روایت ذکر کرده. اصلا یکیش اینه، بله حالا سندش هم لازم نیست، چون که این اخباری است که معتبر است، سندش هم چیز باشه مورد عمل است. عن ابی جعفر علیه السلام، حالا سال تو امن یخرج عن اهله، یخرج عن اهله مسافرت به سقوره، سقوره جمع صقر، صقر بازهای شکاری میگفتن که با اون وسیله پرندگان را شکار میکردن، ولی کلاب اینا هم سگای معلم بودن میبردن برای شکار. یا تنزه اللیله و اللیلتین و سلاسه، برای تنزه میره، تفریح میره، یک شب دو شب سه شب. هل یغستر من صلاته ام لا یغستر؟ قال انما خرج فی لهوین لا یغستر، چون برای سفر سید سید لهوی تقصیر نکنه. انما خرج فی لهوین لا یغستر. و همینطور خبر چهارم یتم لانه لیس به مسیر حق، تمام بخوانش مسیر حق نیست. مثلا خبر پنجم این خرج لقوته و قوت عیاله فلیفتر ولی یغسر، و این خرج لطلب الفضول حالا کرامته حیاتم، اگر برای قوت خودش اهل عیالش رفته مثل مسافرهای دیگه افطار میکنه نماز هم قصد میکنه، اگر رفته برای نخ تفریح و زیاده طلبی نه. مثلا باز خبر هفتم انا بنت نارسته فان تسید مسیر باطل لا تقصر الصلات فی، شکار رفتن مسیر باطلی است. خب اینا دلیل نیست به اینکه لفظاتن حرامه، بقیهش انشاءالله بعدم بحث بکنیم.